بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. تذنيب حكي عن أبي حنيفة والشيباني دلالة النهي على الصحة. صفحه 262. قبل از اینکه درس امروز رو شروع کنیم، مختصری از درس جلسه گذشته رو خدمتتون عرض می‌کنم. در جلسه گذشته جناب مصنف فرمودند که اگر قبول کردیم که در معاملات نواهی ظهور تو ارشاد به فساد دارند، اینجا منظور معاملات اصطلاحیه و اون هم به معنای اخص، منظور همون عقود و ایقاعات، نه اینکه معاملات به معنای اعم باشه که اینها گفتیم در مقابل عبادات هستند. بعد آمد و یک معیاری رو برای تشخیص مولوی یا ارشادی بودن نهی در معاملات ارائه کرد و اون رجوع به قرائن هست. گفتن که میبینیم که اگر قرینه وجود نداشته باشه، خب باید طبق مقتضای صیغه نهی عمل کرد و گفتیم که مقتضای صیغه نهی ظهور در حرمت. بعد این حرمت با فساد اول بحث مطرح شد که لغتن و عرفن ملازمه ای ندارند. بعد از این به بیان یک توهم ملازمه بین حرمت تکلیفی با فساد یا همون حرمت وضعی پرداخت، به این بیان که بعضی ها خیال کرده اند بین حرمت تکلیفی معامله و فسادش ملازمه وجود داره. بعد اینو مصنف رد می کنند. و اما توهم اینطور هست که همونطور که گفتیم بین حرمت معامله و فساد اون لغتن و عرفن ملازمه ای وجود نداره، اما از لحاظ شرع حرمت تکلیفی معامله مستلزم و در بردارنده حرمت وضعی هست. دلیل اون هم وجود اخبار فراوانی که بیانگر تلازم بین این دوتا هست. در ابتدا روایت زراره رو بیان کرد که اونجا ایشون از امام باقر علیه السلام در مورد یه مسئله سوال میکنه. مسئله این بود که یک عبدی هست بدون اینکه از مولایش کسب اجازه کنه میره ازدواج میکنه. سوال میکنه که آیا چنین نکاحی صحیح هست یا نه باطله؟ در اینجا امام این حکم رو موکول به نظر مولایش کرد، یعنی اون چه تصمیم میگیره. بعد آمدیم در مورد کیفیت دلالت روایت بر ملازمه بین حرمت و فساد اینطور گفتیم که امام علیه السلام در جواب گفتن که این عبدی که بدون کسب اجازه مولایش رفته ازدواج کرده، ایشون از یک طرف و از یک جهت مرتکب معصیت الهی نشده، از طرف دیگر مرتکب معصیت مولایش شده، چون میبایست از مولایش اجازه بگیره ولی این اجازه رو نگرفته. حالا اگر مولایش این اجازه را بدهد، چون این نکاحی صحیح وجهی هم برای بطلان آن وجود نداره. بعد از این جناب مصنف با عبارت ولا یخفا عن الظاهره به بیان رد این توهم پرداختند. ایشون فرمود ما باید اول بیاییم معنای معصیت رو مشخص کنیم، چون که امام علیه السلام در یک جا فرموده انه لم یعص الله، در جای دیگه فرموده انما عصا سیده. ببینیم این معصیت معنای او چی هست. فرمودن که در دو جا یا در دو مورد معصیت اطلاق داره، یکی حرمت تکلیفی داشتن عمل، یعنی در جایی به کار میره که بطلان رو به دنبال خودش داره، مثل شرب خمر. مورد دوم جایی که یک عملی امضا نشده. و حرمت تکلیفی و بطلان رو هم به دنبال خودش نداشته باشه. مصنف فرمود که معصیت در مورد این روایت قسم اول که حرمت تکلیفی داشتن عمل هست نیست، لذا معنای این فرمایش امام علیه السلام که فرمود انما یعص الله آن است که این عبد اومده کاری رو انجام داده که شارع امضایش نکرده، مثلا نکاح با محارم، اینو شارع امضا نکرده و این عبد هم چون این کاری رو انجام نداده، فرض بگیرید هر مکلف دیگری، و تنها کار و اشتباهی که این عبد مرتکب شده اون نکاحی هست که بدون کسب اجازه مولایش بوده. در ادامه در عبارت ولا بعث به اطلاق المعصیه به پاسخ یک اشکالی و اون هم اشکال مقدر پرداختند. ابتدا ما اشکال رو مطرح کنیم بعد پاسخ جناب مصنف. اشکال این است که معصیت به معنای گناهه و از طرفی عملی که شارع مقدس اونو امضا نکرده و دارای حرمت تکلیفی نیست، چطوری برای اون اطلاق معصیت میشه؟ این اشکال. جواب: اگر کاری که اون مکلف انجام داده و شارع مقدس آن را امضا ننموده بران اطلاق معصیت بشه، اشکالی نداره. خب جناب مصنف، شما برای فرمایشتون شاهدی دارید؟ بله، انما عصا سیده، امام علیه السلام فرمودند این عبد مرتکب معصیت الهی نشده بلکه مخالفت با مولایش کرده و اون اجازه نگرفتن در امر ازدواج بوده. و اما درس امروز ما تذنیبون. در اینجا جناب مصنف اعلی الله مقامه الشریف در ابتدا اومدن فرمایش دو عالم اهل تسنن به نام شیبانی و ابو حنیفه رو نقل فرموده و این آقایان فرمایششون این هست که نهی دلالت بر صحت داره و از میان علمای شیعه جناب فخر المحققین هم نقل شده که این نظریه رو پذیرفتند. حالا بیاییم و سخن جناب ابو حنیفه رو که میگه نهی دلالت بر صحت داره رو توضیح بدهیم. دلالت و نهیه علی الصحه. از جناب ابو حنیفه و شاگردش که شیبانی هست نقل شده که اینا گفتن که نهی چه در عبادات و چه در معاملات دلالت بر صحت داره نه فساد. دلیلشون چی هست؟ دلیلشون این است که نهی تکلیفی، البته نه ارشادی، کاری به ارشادی نداریم، نهی تکلیفی هر موقع به یک چیزی تعلق گرفت اون چیز، اون شیء مقدور مکلف هست. به خاطر اینکه اگر مقدور مکلف نباشه این نهی جدی مولوی لغو و بیهوده هست. حالا اگر نهی به یک معامله ای تعلق گرفت باید معامله صحیح باشه، به خاطر اینکه اگر باطل باشه این معامله مقدور مکلف نخواهد بود، به خاطر اینکه شخص مکلف قدرت بر اتیان معامله فاسد و باطل رو نداره، نتیجتاً اینکه چنون نهی لغو خواهد بود. این فرمایش جناب شیبانی و ابو حنیفه هست. جناب محقق خراسانی علی الله مقامه الشریف نظریهشون رو در قالب و تحقیق و انه فی المعاملات مطرح میکنند. ایشون در بررسی و نقد کلام ابو حنیفه عبادات و همچنین معاملات رو مستقلن و جداگانه بحث میکنه. و اما معاملات، ایشون میفرماید که اگه خاطر شریفتون باشه ما در المقام الثانی گفتیم که هر موقع یک نهی به معامله ای تعلق بگیره این بر سه قسمه: یک، تعلق نهی به مسبب، اذا کان عن المسبب. مثالی که جلسات گذشته زدیم برای اینکه اگر نهی به مسبب تعلق بگیره نهی از تملیک قرآن به کافر و همینطور تملیک عبد مسلمان به کافر، از این دوتا نهی شده. خب در این فرض در متعلق نهی ما گفتیم قدرت معتبره، قدرت هم یک لازمه ای داره و اون لازمه در این مثال این است که شخص مکلف توانایی و قدرت بر تملیک قرآن و همچنین عبد مسلمان به کافر رو داشته باشه و اینم زمانی هست که معامله صحیح باشه. اگه معامله باطل و فاسد باشه چی؟ در این هنگام شخص مکلف قدرت بر تملیک قرآن و عبد مسلمان به کافر رو نخواهد داشت، به این علت که در صورت انجام معامله و بیع معامله باطل هست، نقل و انتقال تملیک و تملکی صورت نخواهد گرفت. بنابراین هر موقع نهی به مسبب تعلق بگیره نفس تعلق نهی به مسبب خودش دلیل بر مقدوریت هست و این مقدوریت مسبب با صحت معامله ملازم هست، به خاطر اینکه در صورت بطلان معامله دیگه مسبب مقدور او نخواهد بود. پس فرمایش آقای ابو حنیفه توی قسم اول، یعنی جایی که نهی به مسبب تعلق گرفته، صحیحه. و اما قسم دوم، جایی که نهی به تسبیب یا تسبب تعلق گرفته. به تسبب تعلق گرفته یعنی چی؟ یعنی رسیدن به مسبب از طریق یک سبب خاصی. این حرام و منهی و عنه. مثال، نهی از تملیک زیاده از راه بیع ربوی. حالا اگر این بیع ربوی باطل باشه، خب تملک زیاده به وسیله بیع دیگه اینجا مقدور برای شخص مکلف نیست تا بخواد این نهی بهش تعلق بگیره. پس زمانی این نهی مولوی تعلق میگیره که تملک ابتداءً صحیح باشه. سوم، تعلق نهی به سبب. و اما اذا کان عن السبب، گاهی گفتیم که نهی تعلق به سبب معامله میگیره، مثل نهی از بی عند وقت نداء، اونم برای نماز جمعه. از این جهت که بیع عند النداء سبب و یکی از افعال مکلف هست و شارع مقدس انجام این عمل، یعنی بیع رو عند صلاة الجمعه در وقت نماز جمعه نهی کرده. از طرف دیگر شخص مکلف قدرت بر انجام بیع هنگام اذان رو داره، هنگام نماز رو داره. مثلا در وقت نماز جمعه شخص مکلف میتونه نماز جمعه رو رها کنه، بره بشینه معامله کنه، هرچند که این معامله فاسد باشه. بنابراین از اونجایی که نهی به سبب، که همون عقده، همون ایجاب و قبوله، تعلق بگیرد، اگر چه سبب هم باطل باشه، اما سبب اون عقده، ایجاب و قبوله، برای شخص مکلف مقدور هست. یعنی چه؟ یعنی مکلف میتونه ایجاب و قبول رو بخواند، به تو اشتریتو قبلتو، هرچند که این عقد مؤثر نباشه. پس چون که سبب ما که همون عقده، ایجاب و قبوله، مقدور مکلف هست، پس نهی بهش میتونه تعلق بگیره. تذنیبون، تذنیب به معنی دنباله، از باب تفعیل از ماده ذنب، یعنی زائده، دنباله و اضافه. چطور میگن فلانی گناهکاره؟ یعنی یک بار زیادی، بار اضافه‌ای رو دوشش هست. حکی عن ابی حنیفه و شیبانی دلالت النهی علی الصحه و عن الفقر انه وافقهما فی ذلک. حکایت شده است از ابو حنیفه و شیبانی که شاگرد ابو حنیفه هست. چی حکایت شده؟ نائب فاعل، دلالت نهی بر صحت، اون هم چه در معاملات و چه در عبادات. و عن الفخر انه، و از فخر المحققین هم نقل شده است، انه این جناب فخر المحققین، وافقهما، موافق این آقای حنیفه و شیبانی هست. فی ذلک، در چی؟ دلالت النهی علی الصحه و تحقیق. این فرمایش جناب مصنف است. می‌فرماید و تحقیق انه فی المعاملات کذا، تحقیق بر این است که انهو این قوله فی المعاملات کذا، در معاملات هم کذالک است. کذالک مشاره الیهش به کجا برمیگرده؟ بر اون دلالت نهی بر صحت. اذا کان عن المسبب او تسبیب، آیا شرطی داره؟ بله، مشروط بر آن که کان اون نهی از مسبب، مثل نهی از بیع مصحف، او تسبیب، یا اینکه نهی به تسبب یا همون تسبیب تعلق بگیره. چرا؟ لاعتبار القدرت فی متعلق نهی، به خاطر اینکه در متعلق نهی همانند امر کالامر قدرت معتبر و لازم هست. ولا یکاد و یقدر علیهما الا فی ما کانت المعاملتو مؤثرتن صحیحا، و مقدور نمی باشد علیهما بر این دوتا مسبب و تسبیب الا، مگر در اون جایی که معامله صحیح و مؤثر باشد. پس خلاصه چی شد؟ هرگز بر این دوتا تسبیب و مسبب قدرت حاصل و محقق نمی شود مگر زمانی که معامله ما صحیح و مؤثر باشد. توضیح این را چراییشون رو از خارج خدمتون دادیم. و اما اذا کان عن السبب، و اما هنگامی که کان اون نهی از سبب باشه، مثل نهی از بی وقتا ندا، فلا یعنی فلا دلالت النهی علی الصحه، اینو یادداشت بفهمید، فلا یعنی فلا دلالت النهی علی الصحه. چرا؟ لکونهی مقدورن به ان لم یکن صحیحا، به خاطر اینکه این سبب مقدور شخص مکلف است هرچند که صحیح نباشه. نعم قد عرفت ان النهی عنه لا ینافیها، شما در مقام دوم از بحث معاملات دانستید. چی رو دانستید؟ ان النهی عنه، به درستی که نهی از این سبب، لا ینافیها، منافاتی با این صحت نداره. و اما العبادات، اینو از خارج توضیح بدم خدمتون. الان جناب مصنف به بررسی کلام ابو حنیفه و شیبانی که میگفتن نهی دلالت بر صحت داره در عبادات میپردازن. ایشان در ابتدا به بیان اقسام عبادات اشاره دارند. همانطور که قبلا ما این رو بیان کردیم، عبادات بر سه قسمه. اول ذاتیه، فما کان منها عبادتن ذاتیه، یعنی اون عبادتی است که ذاتن جنبه عبادیت داره، تو عبادت بودنش نیازی به امر شارع مقدس نداره، مثل سجده، خشوع، خضوع در برابر خدای تعالی. یعنی ساختار اینها طوری هست که اگر انجام بشن فقط بر اینها عبادت اطلاق میشه. دوم عبادت فعلیه، اون عباداتی هستند که بالفعل امر دارن، برای امتثالشون نیازی به قصد قربت داریم، مثل نمازهای روزانه، حج مستطیع، روزه های ماه مبارک رمضان. و اما عبادت شعنیه، اسمهای دیگری هم داشت، تعلیقیه، لولائیه، اینا عباداتی هستند که فعلا امر ندارند اما این شأنیت رو دارن که اگر امر بهشون تعلق بگیره عبادت محسوب خواهند شد، که صلات الحائض، صوم العیدین، که اینها رو قبلا توضیح دادیم، گفتیم اگر اینها امر داشتن عبادت محسوب می شدن، در نتیجه امتثالشون نیاز به قصد قربت داره. حالا جناب مستند اینها رو بررسی میکنه. و اما عبادت ذاتیه، فمع النهی عنه، ایشون میفرمایند این قسم از عبادات در هر صورت مقدور مکلفن، چه بهشون امر تعلق بگیرد مثل رکوع، ارکع، اسجد، و چه نهی به اونها تعلق بگیره مثل لا ترک، لا تسجد و امثال هما. حالا اگر به این عبادت ذاتی نهی تعلق گرفت، این عبادت با اینکه دارای نهیه ولی مقدور مکلف هست، مثلا رکوع، سجود، که شخص مکلف اینها رو میتونه انجام بده و بدون اینکه امر داشته باشه عبادت محسوب بشن. خلاصه سخن این که عبادت ذاتیه همانطوری که با امر مقدور هست، با نهی هم مقدوره. دیگه لازم نیست که صحیح باشه تا بخواهد مقدوره مکلف بشه، همانطوری که جناب ابو حنیفه این رو ادعا کرده. و اما عبادات فعلیه، اگر به این قسم از اقسام عبادات نهی تعلق بگیره دلالت بر صحت داره، به خاطر این که اگر این عبادت باطل باشه دیگه مقدور مکلف نخواهد بود تا اون رو انجام بدهد. وقتی که مقدور مکلف نباشه شارع مقدس هم نمیتونه از اون نهی کنه. اما اینجا اشکال هست و اون اشکال اینه که تعلق نهی توی عبادات فعلیه که امر دارند محاله. چرا؟ چون اجتماع امر و نهی در شیء واحد، عنوان واحد، محال هست. یعنی نمی شود در آن واحد صلات هم امر داشته باشه و هم نهی. و اما عبادت شعنیه، اگر به این قسم از عبادت نهی تعلق بگیره اشکالی نداره، یعنی نهی از اون دلالت بر صحت نداره، چون فاسده، مثل صلات حائض، این دیگه عبادت نیست. حالا اگر اسم عبادت بر اون اطلاق بشه اون بحث دیگری هست. اما از اونجایی که این نوع صلات عبادت محسوب نمی شود، مجالی وجود نداره تا گفته بشه چون مقدور هست نهی از اون دلالت بر صحت داره، همانطوری که شیبانی و ابو حنیفه قائل هستند. و اما العبادات فما کان منها عبادتا ذاتیه، که السجود و الرکوع و الخشوع و الخضوع له تبارک و تعالی. و اما نهی در عبادات، فما کان، آنچه که از اون عبادات عبادت ذاتی هست، یعنی هم یک قسم از اون عبادات عبادت ذاتی هست، مثل سجود، رکوع و خشوع و خضوع، اون هم برای خدای تبارک و تعالی. و مع النهی عنه یکون مقدورا کما اذا کان مأمورا به. از آخر معنا میکنیم، یعنی همانطوری که مأمورون به هستند مقدور مکلفند، اگر از اونها نهی بشه بازم در صورت نهی مقدور مکلفن، فمع النهی عنه، با نهی از این عبادت ذاتیه یکون مقدورن. و ما کان منها عبادتن فعلیتن، دنبالش بنویسید، لاعتبار قصد القربت فیه لو کان مأمورن به فلا یکاد و یقدر علیه الا اذا قیل به اجتماع الامر و نهی فی شیء ولو به عنوان واحد و هو محال. و ما کان، و آنچه که از این عبادات، منها از این عبادات، عبادت فعلیه هست، لاعتبار قصد القربت فیه، به خاطر معتبر بودن قصد قربت در این قسم، لو کان مأمورم به، اگر مأمورم به باشه، فلا یکاد و یقدر علیه الا اذا قیل به اجتماع الامر و نهی، فلا یکاد و یقدر یعنی نشاید که مقدور باشد بر اون شخص مکلف علیه بر این عبادته، چه موقع؟ الا، مگر زمانی که قیل به اجتماع امر و نهی، قائل به اجتماع امر و نهی باشیم، فی شیء، این تنوین تنوین وحدته، یعنی فی شیء واحد، در یک چیز، ولو به عنوان واحد و هر چند با عنوان واحد باشه، و هو محال، در حالی که اجتماع امر و نهی در شیء واحد با عنوان واحد محال است. وقد عرفت، به تحقیق که دانستی، در مقام اول تو بحثی که از عبادات شد، چی رو دانستی؟ ان النهی فی هذا القسم انما یکون نهیا عن العباده، به درستی که نهی در این قسم همانا می باشد نهی از عبادت، به معنا انه لو کان مأمور به، داره توضیح میده این قسم رو به این معنا که انه او شی اگر بوده باشد مأمور به، کان الامر بهی امر عبادت لا یسقط الا به قصد القربه، که اشاره میکنه به عبادت شعنی، به این معنا که انهو این شی، این عبادته، اگر مأمور به باشد، کان الامر بهی، امر به این شی، امر عبادی است، یعنی لا یسقط الا به قصد القربه، لا و الا رو بذاری کنار، ساقط می شود این امره با قصد قربت، یعنی زمانی شخص مکلف بری الذمه میشه امتثال کرده که همراه با قصد قربت باشه. ففهم، این ففهم اشاره به این مطلب میکنه که اگر میگوییم نهی به عبادت تعلق گرفته، ظاهرش اینه که عبادت فعلی باشه، نه اینکه عبادت تعلیقی باشه، که فرمود لو کان مأمورن مأمورن به کان الامر بهی امر عباده. البته در اینجا محشین فرمایش هایی دارن که از جمله جناب مرحوم رشدی در جلد اول صفحه 267 خودشون مطالب مفیدی دارن، میتونید اونجا مراجعه کنید. والحمد لله رب العالمین.